أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 83 از مباحثه اصول. در مقدمه، در امر دهم از مقدمه صاحب کفایه بودیم که بحث از صحیح و عام بود. گفتیم برای اینکه به بحث صحیح و عام ورود درستی داشته باشیم، نیاز است که چند مقدمه رو بیان کنیم و چند مقدمه رو بیان کردیم. در مقدمه سوم بودیم. مقدمه سوم عبارت بود از تصویر قدر جامع میان همه افراد الفاظ شرعیه. بحث صحیح و عام در این است که این الفاظ شرعیه که وارد شده است، این لفظت الصلات، آیا این موضوع لهش صلات صحیح است یا موضوع لهش اعم از صحیح و فاسد هستش؟ خب در اینجا چون صلات، خب دو مبنا، دو تا منهج ایجاد شد، منهج اعمی، منهج صحیحی، درسته؟ یکی منهج اعمی، یکی صحیح. ما بنابر هر دو منهج، هم صحیح و هم اعم، باید این بحث رو روشن کنیم که تصویر قدر جامع لازم داریم یا لازم نداریم. منظور از تصویر قدر جامع چیه؟ این است که میگیم آقا چه اعمی ها و چه صحیحی ها. میگن این کلمه صلات، مفردت الصلات، این 100 تا 10 تا 50 تا فرد دارد. مثلا صلات تام، صلات قصر، صلات مسافر، صلات نشسته، صلات انقیامن، صلات ارتجایی، افرادش مثل صلات، از کنم که آیات، مثل صلات المیت، همه اینا افراد نمازن، افرادن که این کلمت الصلات تطلق على جمیع الافراد، برای همشون اطلاق میشه. صومم همینطور، حجم همینطور، همشون به اقسامش. خب اینها که وضعشون لفظ مشترک لفظی نیست، یعنی این 15 تا 20 فرد که دارد برای هر کدام جداگانه وضع نشده، حتما اینها باید بگیم مشترک معنوی هست. در اشتراک معنوی باید قدر جامع داشته باشیم، یه قدر جامعی باید از همه این افراد تصور بشه، تو ذهن به تصویر بکشانیم، اون لفظ برای این قدر جامع وضع بشود، اونها میشن افراد این قدر جامع. خب این سومین مقدمه ای بود که بایستی بیان میکردیم. این مقدمه یه مقداری اهمیت دارد و مفصل روش بحث کردن. در اینجا ما چند جلسه در قبل از تعطیلات بحث کردیم و گفتیم در اینجا چند نظر وجود داشت در تصویر قدر جامع. علتش هم این است که وقتی میخوایم ما بین افراد نماز درازکش و نماز قرقرقا کسی که داره غرق میشه وقت نمازشه اونجا در حالت غرق شدن نماز چطور بخونه؟ خوابیدن، نشسته، ایستاده، تمام، قصر، آیات، میت، اینا هر کدوم آیاتای جدایی دارن، شکلای جدایی دارن، هم موادشون گاهی مختلفه، هم هیئتشون مختلف است. لذا اینجا چطور میتونیم مقدر مشترک پیدا کنیم؟ نماز آیات که اصلا رکوع سجده نداره با نماز رکوع سجده چطور با هم جمعش کنیم در یه قالب قرارش بدیم؟ لذا آقایون چه اعمی ها چه صحیحا به دست و با افتادن برای اینکه قدر جامعه رو به تصویر بکشن. لذا قدر جامعه رو باید بر دو منهج جداگانه بررسی کرد، اول علل مبنى صحیحی، دوم علل مبنى اعمی، بر مبنای اعمی ها و بر مبنای چی؟ صحیحی ها. ما اون چه که در قبل از تعطیلات گفتیم بر مبنای صحیحی ها بود، سه نظر رو مطرح کردیم، سه تا قول و نظر رو بیان کردیم. یک، رأی صاحب الکفایه. دو، قول المحقق النائینی. و سه، قول الامام السید الامام الراحل رضوان الله تعالی علیهم. سوم، رأی و نظر امام رضوان الله تعالی. اینا اختلافاتی بینشون بود، ناچارم اشاره کنم اون وقت وارد مطلب جدید بشیم. و اون اشاره اینه که حالا اشارهشم شاید طولانی بشه، اشارهشم این است که صاحب کفایه گفتن آقا ما چاره ای نداریم، در نزد ما نرخ شاه عباسی است که باید تصویر جامعه رو داشته باشیم، علا کل المبنیین، هم بر مبنای صحیح هم بر مبنای اعمی، حتما باید قدر جامعه بین افراد باشد. صاحب کفایه میفهمان انه لابد علا کل القولین من قدر جامع فلبین، قدر جامعه نباشد نمیشود، حتما باید باشه در تا این موضوع لش مشخص بشه. خب آقای صاحب کفایه قدر جامعه چطور با تصور بشود؟ اینجا محط کلام صاحب کفایه است. مرحوم آخون صاحب کفایه فرمودن برای اینکه ما چاره ای نداریم، چون جز این که قدر جامعه رو از طریق اثر اون عمل شرعی به دست بیاریم، بگیم از صلات من جملت آثارها انها تنها عن الفحشاء والمنکر، انها معراج المؤمن، انها معراج کل تقی، بگیم اون معراج تقیست، معراج المؤمنه، صلات چی هستش؟ از کنم محضر شما که تنها عن الفحشاء والمنکره. پس اونی که ناهی از فحشاء و منکر، این عنوان جامعه است که هم صلات المسافر، هم صلات المیت، هم صلات القصر، هم صلات التمام، هم صلات ان ترابت مائیه، ان طهارت مائیه، هم ان طهارت ترابیه، همه رو شامل می شود. هر کی صلات، حتی صلات الغرقا همینه، او هم با تنوان الفحشاء و المنکر باشه، این اثر رو داره. پس قدر جامعه انتزاع می کنیم از اثر این عمل. این نظر صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بود. دوم، اشکال کردیم و حرفایی رو از دیگران از خودمون بیان کردیم گذشتیم، الان فقط نظر رو میگم. دوم، نظر محقق نائینی است رضوان الله تعالی علیه. جناب محقق نائینی حسب برداشتی که از حرفش شده اینه که ایشون کاملا در مقابل صاحب کفایه است. صاحب کفایه فرمودن آقا ما ناچاریم قدر جامعه داشته باشیم، نمیتونیم ازش، لا محاله باید باشد. محقق نائینی میفرمان که نه آقا، اصلا ضرورتی نداره ما قدر جامعه رو تصور کنیم، تصویر قدر جامعه ضرورتی ندارد، بلکه اگر بخوایم ما تصویر بکنیم قدر جامعه رو، کارمون خیلی سخت میشه، مشکل میشود، به بعضی از صعوبات میرسیم، ما باید جایگزین پیدا کنیم. تأمل فرمودید، جناب محقق نائینی میفرماند ما قدر جامع رو تصویرش برامون ممکن نیست، نیازی هم نداریم، چون ما رو به مشکل میندازه، ما میریم به سراغ این که جایگزین پیدا کنیم براش. و آن جایگزینش این است که ما میگیم که آقا این لفظت و صلات وضع شده برای اعلی مراتب صلات، اون کاملترینش. اصطلاحاً میگن اطلاق مطلق انصراف داره به فرد اکملش، میگن این صلات بدون قید که آمده است این انصراف پیدا میکنه به عالی ترین مرتبه. نماز دارای مراتبی است، اختلاف مراتب دارد، این اختلاف مراتب اون عالی ترین مرتبه صلات تام رباعیه انتهارت مائیه، این اگر باشه انخیامنم باشد تمام ده جزش هم درش باشه، این نماز لفظت الصلات شرعا وضعت لهذا المعنى، برای این وضع شده استش، برای این مفهوم و این معنای جامع و این مرتبه عالی وضع شده. خب برای بقیه چطور استعمال می شود؟ برای بقیه نماز مسافرم میگن صلاتون، نماز از کنم که ارتجایی هم میگن صلاتون، همش صلاته. اونا چطور؟ میگه اینا جناب محقق ناینی میفهمن، برای این که اینا رو ما از باب تنزیل الفاقد منزلت الواجد، ما میام اینی که شرط رو ندارد ما او رو نازل منزله واجد میدونیم، یعنی لفظ وضع شده برای مرتبه عالیه اما مرتبه دانیه متوسطه قریب به عالیه رو ما نازل منزله مرتبه عالیه میدانیم، لذا اون وقت براش وضع می شود، نیازی به از خونم محضر شما که چیز نداریم که قدر جامع رو تصویر کنیم، چون محقق ناینی فهمودن تصویر الجامع فیها فی غایت الاشکال علی الصحیح فضلا عن العام، بعد شروع میکنه عبارات های خودش رو بیان میکنه. این هم نظر جناب محقق ناینی بود. سومین قولی که بیان کردیم و الان بهش کار داریم با این دو سه قول، نظر مرحوم امام بود. مرحوم امام فرمودن برای این که اصلا آقا طرح بس این گونه خطاست، طرح بس به گونه ای که قدیمی های اصولیین مطرح کردن ضرورت ندارد ما مقلد اونها باشیم مثل اونها طرح کنیم، بلکه ما از کنم محضر شما که بیاییم بس رو به گونه دیگری طرح کنیم. مرحوم امام فرمودن که مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که شما میایید اول برای خودتون صحت و فساد رو تفسیر میکنید، بعد میاد میگید این تمام شرایط ده جز که دارد صحیحون، این که جز این ندارد میشود فاسدون، بعد میخواید بیاید بین صحیح و بین فاسد چیکار کنید اینجا، یا بین افراد صحیح و افراد فاسد میخواید قدر جامع به تصویر بکشید، کار مشکل پیدا میکند، به مشکل میخورید. دو تا مطلب دارن مرحوم امام. یک، اول میفرمان این که آقا اولا تصویر قدر جامع مقدم بر مرحله صحت و فساده. چرا؟ چون صحت و فساد لازمه این است نتیجه تطبیق مأمورون به، ببخشید، تطبیق معتیون به بر مأمورون به هست. اون چیزی که من انجام دادم با اون چیزی که مأمور بهش هستم، این دو رو با هم تطبیق کنم، اگر تطبیق کرد میگیم صحیحون، تطبیق نکرد میگیم فاسدون، درسته؟ خب میگه اما وضع لفظ بعد از مرتبه اتیان به این عمل نیست، وضع لفظ برای این مفهوم قبل از اینه، قبل از صحت و فساده. لذا میفهمید این مسئله تصویر قد جامعه قبل مقدم است از حیث مرتبه بر تفسیر و معنا و تطبیق صحت و فساد. صحت و فساد یه مسئله خارجیه، شما رفتی نماز خوندی، بعد میای نماز مأمورون به رو با نماز معتیون به ها رو، مأمورون به ها و مأمورون به ها معتیون به ها رو میای با هم تطبیق میکنی، اگر تطبیق کرد میگی صحیحون، اگر تطبیق نکرد میشیم چی؟ میگیم فاسدون. اما لفظ دست کنن در مقام وضع قبل از این مسئله هست. این یک. لذا میگم و قبل از این تصور کنید بعضی از مشکلاتی که در صحیح و فساد وجود داره بعد از سر اون بعضی از مشکلات به وجود نمیاد، این یک قبلا توضیح مفصل دادیم. مطلب دوم این است میفهمن که اصلا ما چه ضرورت داره بحث صحیح و عام مطرح بکنیم. من رو ما میفهمم، میخوام بفهمم که اصلا صحیح و عام رو باید این عنوان رو از اصول برداریم، ضرورت ندارد صحیح و عام بحث کنیم. ما بیام اینطور بحث کنیم، بگیم آقا این الفاظ شرعیه صادره اشاره که بین ایدینا هست، این واقع موضوع لهشون چیه؟ موضوع له اینا چی هستش؟ اصلا دنبال بحث صحیح و اهمی در اونجا نریم تا بخوایم قدر جامع از کنه معذر شما پیدا کنیم. اون وقت اینجا موضوع لهشون چیه؟ میگن ایشون بحث مطرح میکنن، میگن آقا در اینجا از کنه معذر شما که هیئات که وضع میشون، هیئت ترکیبیه مرکب چند صورت دارد، یا مرکب هم به شرط هیئت است هم به شرط ماده است. یعنی هم میگن مادهش چی باشه شرطش هم چی باشد. شما خونه میسازی، یه بار میگی آقا میخوام از میله گرد 18 استفاده کنی و از کنم محضرشون سازش هم بتونی باشد، هم هیئتش بتونی باشه و هم مادهش هم مشخص بشه چی هستش، هم مادهش به شرط شیعه هم هیئتش به شرط شیعه. گاهی از اوقات نه، هر دوش لا به شرطن، گاهی از اوقات هیئتش به شرطه مادهش لا به شرطه، گاهی هم برعکس. چهار صورت تصویر میکنن، باز قبل توضیح مفصلش رو دادیم. در نهایت مرحوم ما میفهمن که آقا اون چه در این هیئت ترکیبیه الفاظ شرعیه هست کدام قسمه؟ میگه اون هیئت لا به شرط هست، لا به شرط من جهت الماده و لا به شرط من جهت الهیئه. نه از جهت هیئت از کنم به شرط شیعه، نه از جهت ماده، بلکه چیه؟ بلکه میفهمه آقا یک هیئت فرضیه، حالا این فرضیهش تعبیر از منه، یه هیئتی رو به نام هیئت خضوعیه و خشوعیه تصور میکنیم که این نوع من العباده، اینو اسمش میذاریم چی؟ میذاریم نماز، صلات، لفظت و صلات وضع میشه برای این هیئت خضوعیه. اون وقت گای هم ماده دارد هم هیئت پیدا میکنه، موادش فانی در هیئت میشوند، هیئتش هم گای دو رکعتیه گای چهار رکعتیه، گای نشسته است گای ایستاده است. اونی که لفظت و صلات وضع شده موضوع له لفظت و صلات چیه؟ اون هیئت خضوعیه و خشوعیه هستش که نوعی از عبادت، همراه با خضوع همراه با خشوع در برابر خدا مایه تقرب هستش. این گای از اوقات با نماز دو رکعتیه، گای با چهار رکعتیه، گای با نشسته است گای با ایستاده است. وقتی ایستاده رکوعش هم ایستاده است، وقتی نشسته رکوعش هم نشسته است. یعنی مادهش هم میگه چطور میشه؟ چون اشکال محقق ناینی این بود که میگفتن این مواد تغییر که پیدا میکنه ماهیت تغییر پیدا میکنه، ماهیت رکوع نشسته با ماهیت رکوع ایستاده فرق میکند، سجود نشسته با سجود ایستاده فرق میکنه. خب این ماهیت عوض میشه. امام میفهمان نه، ماده در این هیئت ها فانی در هیئت میشود، یعنی ماده از خودش دیگه اثری ندارد، از خودش ماهیتی نداره، فنای در اون هیئت خشوعی و خضوعی پیدا میکنن. خب لذا مرحوم امام میفهمان وقتی موضوع لا اینطور قرار دادیم دیگه تصویر جامع اینجا ضرورتی ندارد که به این صورت، یا اگر لااقل بخوایم بگیم همون چی، همون هیئت خضوعی و خشوعی است، اما قبل از بحث صحت و فساد. دیگه میخوام بفهمم لازم نیست در اینجا ما بحث صحیح و امر مطرح بکنیم. خب این سه نظر و سه رأی بود که مطرح شده بود، دوباره هم اصل نظرش رو مطرح کردیم. ما اینجا یه بحثی رو میخوایم مطرح بکنیم تحت عنوان تأملی دیگر میخوایم مطرح بکنیم، تحت عنوان تأمل آخر، یه تأملی دیگر، یه دقت دوباره‌ای بکنیم. این دقتمون بدون اینکه این رأی رأی امامه، این رأی رأی محقق ناینیه، این رأی رأی صاحب کفایه است، من حیث المجموع به این محتوا نگاه کنیم. این یک. این نگاهمونم برای اینه، این تأمل دیگر برای اینکه ما چند تا سوال و پاسخ پیدا کنیم براش. ما چند تا سوال داریم میخوایم این چند سوال براش پاسخ پیدا کنیم، ببینیم میتوانیم پاسخ پیدا کنیم یا نمیتوانیم. اینا رو سوالاش مطرح میکنم، این تأمل و دیگر رو، بعد تفصیلش رو دیگه جلسه ی آینده باید بهش بپردازیم. ما بگیم اون چه که نظرات رو کفایت میکنه دیگه، ما نظر جدید مطرح نمیکنیم در اینجا. اما در تأمل دیگر در ماجرا اینه که ما میخوایم چند تا پرسش رو مطرح کنیم و پاسخ بگیریم. پرسش اول اینه، بگیم آقا اصلا هدف از تصویر قد جامه چیه؟ برای چه صاحب کفایه اصرار دارد که ما حتما باید تصویر جامعی داشته باشیم؟ بله، اون چه تصریح شده در بیان صاحب کفایه این است که اشتراک معنوی است، اشتراک معنوی باید قدر جامعه داشته باشد، اشتراک معنوی باید قدر جامعه داشته باشد. حالا تأمل کنید اون نکتم روی این کلمه تصویر بعد بهش میرسیم. این یک سوال، جوابشو فردا، فقط الان سوالش مطرح میکنم. دو، جناب صاحب کفایه که در حقیقت اینجا وارد شدن و فرمودن اشتراک معنوی هست، ما هم ناچاریم قدر جامعه رو داشته باشیم، بعد ناچاریم تصویر کنیم قدر جامعه رو، آیا این هدفی که خودشون بیان کردن در ادامه کلامشون از هدفشون منحرف نشدن؟ آیا صاحب کفایه از هدفی که تعقیب میکرد نه پیدا نکرد؟ نیاز به تأمل دارد. سوم سوال اینه که مرحوم امام فرمودن اصلا ما سیء عام نمیخوایم، بحث تصویر قدر جامع هم با این عبارت حل میشه مشکلش. آیا امام رو ما میتونیم بگیم از بحث تصویر قدر جامع خارج شده؟ یعنی امام دیگه از بحث تصویر قدر جامع خودش رو خارج کرده یا نمیتونیم بگیم؟ جناب محقق نائینی سوال کنیم، آیا واقعا محقق نائینی مخالف صاحب کفایه است یا نه؟ میشه بگیم محقق نائینی تماما میه بالمیه مخالف صاحب کفایه نیست؟ میشه در بعضی از قسمت رو جمع کرد با حرف صاحب کفایه؟ پنجم، آیا اصلا مجموع اقوال میشه جمع کرد؟ آیا جمع بین اقوال امکانش وجود دارد که بیام این اختلاف رو بگیم اختلاف انما الاختلاف تعابیر هست، انما الاختلاف اختلاف اساسی نیست، اختلاف در مراتبه، به خاطر اختلاف در مراتب هست که به اینجا کشیده شده، اختلاف اساسی نیست، آیا میشه اینو جمع کرد؟ یه نکته دیگر هم بیان میکنیم، بعد انشاءالله معید برای ذکر خواهیم کرد در جلسه بعد. ببینید ما میتوانیم این عنوان رو از صاحب کفایه و دیگران برداریم، عنوان تصویر قدر جامعه، و به جاش استکشاف قدر جامعه بگذاریم یا نمیشود؟ تصویر قدر جامعه یا استکشاف قدر جامعه؟ استکشاف یعنی چه؟ فرقش با تصویر چیه؟ تصویر اینه که ما باید یه قدر جامعی بسازیم، تصویر یعنی حاضر کردن در ذهن و ساختن قدر جامعه، ما بگردیم یه قدر جامعی پیدا کنیم. پیدا کردن لازم اینه که همه جوانش بر ما روشن باشد. آیا می شود ما اینو برداریم به جاش تعبیر استکشاف قدر جامعه بگذاریم تا خیلی از مشکلات حل بشود؟ استکشاف یعنی چه؟ یعنی قدر جامعه هست، ما بریم او رو کشفش کنیم ولو همش برای ما تفصیلا روشن نشود، اجمالا علم پیدا کنیم قدر جامعه هست. قدر جامعه برای چیه؟ اینو میگم برای اینکه فردا آمادگی داشته باشیم. قدر جامعه تصویرش برای این است که هنگام وضع لفظ برای این معانی یه قدر جامعی داشته باشد، اون لفظ برای این وضع بشود. خب واضح کیه؟ واضح ما هستیم؟ نه، واضح شارع مقدسه، الفاظ الفاظ شرعی است دیگه، شارع مقدس باید وضع کنه این لو قلنا بلا حقیقت شرعیه، شارع مقدس باید وضع کنه، یا در وضع تعینی یا در وضع تعینی شارع مقدس باید وضع بکند. خب شارع مقدس ما چه کاره این بیاییم اینجا قدر جامعه رو تصور تصویر بکشیم؟ دقت فرمودید؟ ما چه کاره این قدر جامعه بسازیم اینجا؟ قدر جامعه برای واضع الالفاظ باید ساخته بشود، واضع الالفاظ شارع مقدسه. خب ما چه اشکال داره بیاییم بگیم آقا این شارع مقدس قدر جامعه داشته، ما به وجود قدر جامعه علم پیدا کنیم ولو اینکه همش برای ما روشن نشود. این اسمش بذاریم استکشاف قدر جامعه، نه تصویر قدر جامعه. آیا میشود با این موضوعات حل کرد یا نمیشود حل کرد؟ خلاصه اگر همه اختلافات هم حل نشود، لااقل اختلافات کاهش پیدا میکند، به یک نقطه کاهشی خواهد رسید که انشالله جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت و برخی از حرفا را هم نقل خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.